بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. توفیقش به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در ادامه آیات بینات سوره مبارکه نحل آیه 94 خدمت عزیزان تلاوت شد و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت بازگو خواهد شد. استظهار دارید در آیات پیشین حضرت پروردگار در طی آیات متعددی به اهمیت مسئله عهد و ایمان اشاره فرمود. تعهدات، پیمانها و سوگندها و قسمها. به اشاره شد به طور مفصل محضران بارکتون که اساساً آنچه جامعه بدان حاجت دارد و روابط انسانی اجتماعی استوار و باقی میماند، مسئله و عنصر اعتماد است. به اعتماد دست نمیدهد در جامعه مگر یکی از اضلاع جدی آن پیمانداری و وفاداری به تعهدات باشد. به همین خاطر حضرت پروردگار به نقش اساسی آن بعد از اون توصیه ها و وصایای زیبای به عدل و احسان و اجتناب از فحشا و منکر اشاره فرمود و اوفو به عهد الله را عاهدتم، وفا کنید به عهد خودتون با خداوند. و طبعا اگر کسی با خدا پیمانداری نکند با خلق هم پیمانداری نخواهد کرد که وامش مدان که بی نماز است، هرچند دهنش دفاق باز است. به تعبیر شیخ عجل، آن کسی که فرض الهی رو پاس نمی دارد قطعا قرض مردمان رو هم پاس نخواهد داشت و غصه ای برای قرض دیگران و تعهد به دیگران نمی خورد. باز هم به شکل بعدی اشاره شد که ولا تکونو کلتی نغزد غزلها من بعد قوت انکاسا، مانند کسانی نباشید که پیمانی میبندند، پیمان خودشون میگسلند و موجب ضعف و سستی در اعتماد مردم، جایگاه اجتماعی خودشون، پیوندشون با خدا میشوند، مانند اون زنی که رشته میکند این پشم خیش رو انگاه بر میتابد، باز میکند و ریسمان بر میگرداند و از میان میبرد و کار انجام شده و به هدر میرود. و اشاره فرمود که در این حال ممکنه این یه سودجویی هایی باشه به خاطر اون یمین ها و ایمان رو، انسان ها و قسم ها رو زیر پا بگذارن تمام. و یه آیه هم که بالاخره اشاره کردیم، بحث کلی آیه 93 بود، تکرار مطلب نمی کنم. الان هم در این آیه 94 به دلیل اهمیت موضوع دوباره حضرت پروردگار بازگشت به مسئله یمین، سوگند و قسم می کند که همراه عهد به کار برده می شه. فقیهان در کتب فقهی عهد، یمین، نذر این سه کلمه رو با هم یک جا مطرح می کنن از جهت فقهی این سه عنوان رو، به دلیل اینکه این هر سه حاکی از تعهد است. حاکی از این است که انسان یه تعهدی رو پشتوانه سازی می کند که انجام بدهد و بازگشت اون هم به مسئله ایجاد اعتماد اجتماعی و گذران زندگی انسان ها به شکل زیبا و شیرین آن خواهد بود، آری از هر خلاف و اختلافی. به همین خاطر فرمود ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، مگیرید یمینها و قسمهای خودتون رو دخل بین خودتون. توضیح دادیم کلمه دخل رو یعنی ورود در شی برای فساد. هنگامی که انسان کاری رو به قصد فساد انجام میدهد، پای در کاری به قصد فساد میگذارد، این دخل است عنوانی. به همین خاطر معادل با دغل، معادل با فریب به کار برده میشود. قسمها و سوگندهای خودتون رو وجهی و عاملی برای تباهی و دغلکاری قرار ندهید. و باز هم توضیح داده شد، تأکید کردم خدمت عزیزان، که اساساً در معارف دینی اسلامی سوگند و یمین صرفاً در محکمه قضایی کاربرد دارد و الا در زندگی روزمره، روابط خانوادگی، اجتماعی، بازار مسلمانان هیچ جایی برای یمین و قسم وجود ندارد و معنی ندارد اصلاً که انسان مسلمان سوگند یاد کند در این موارد. اون فقط جایی که در محکمه قاضی است، در مقام منکر، در قبال مدعی، خوانده شده پرونده در قبال خواهان، گاه وظیفه او سوگند یاد کردن است. بالله والله تالله به سه شیوه قسم می‌خورد، به سه کلمه که این قسم مقدس معتبر است. اگر این سوگند رو به دروغ خورد، الیمین القموس از مواردی است که مجازات اون بسیار در نزد خداوند سنگین و جدی است. اگر سوگند یاد کرد بعد سوگندش رو شکست، به دروغ سوگند خورد، این همس قسم لازم میاد، کفاره فقهی دارد، جایگاه اون مشخص و روشن در همون موضعی که عرض کردم. به همین خاطر تأکید شد که یمین و ایمان خودتون را عامل فساد و تباهی قرار ندید. بعد جمله بسیار عمیقی رو قرآن مطرح می کند، فتزل قدمون بعد ثبوتها، که اگر چنین کنید، یعنی به انتف الوزالک، و اگر چنین کاری رو انجام بدید، می لغزد قدمها بعد از ثبات و استواری آن گامها و قدمها. فتزل کلمه قدمون رو اینجا قرآن به کار برد، قدم به شکل نکره به کار برد، قدمون مفرد اومد و نکره اومد، نشان دهنده عمومیت و فراگیری و اهمیت کار است. این شیوه کلام رو به کار بردن. اگر شما قسم هاتون رو سوگند یاد کردید اما برای سیاهکاری، برای دغلکاری، بدانید می لغزد قدم ها بعد از ثبات و استقرار آن. این یک. دو سه نکته مطرح می کند عوارض این کار. یعنی چه؟ فتزل قدمون، استهزار دارید. ثبات قدم به معنا و معادل چیست؟ استواری، پایداری، استقامت در وادی خیر و ثبات قدم می گوید. انگامی کسی اراده قوی دارد، عزم جدی در وادی خیر دارد، میشه انسانی که ثبات قدم دارد. و این رو ما از خداوند طلب می کنیم همیشه، ربنا افرق علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين. خدایا پیمانه صبر رو در جان ما فرو ریز و گامهای ما استوار رو ثابت کن. هیچ انسانی در وادی ایمان به کام و مقصد نمی رسد مگر با ثبات قدم. اگر انسان در مواجهه با مشکلات، دشواری ها شکیبا نباشد، قطعا گام او می لرزد. در این مرحله نه مرحله دیگه. یقینا طمع ها، حرص ها، بسا دشواری ها، سختی ها موجب میشه که استوار نمی ماند، لرزان و افتان به کناری می رود و صحنه رو واگذار می کند، دست از باور و عقیده و ایمان و دینداری خودش هم می شوید. انسانی که ثبات قدم نداره این حال رو داره. پس ثبات قدم یعنی پایداری، استواری و جدیت در وادی ایمان، خیر، فضیلت، انسانیت. چه عنصر زیبایی است این ثبات قدم. همون استقامت و استمراری است که همیشه عرض میکنم. عالمان حاجت به ثبات قدم علمی دارند. اهل تقوا ثبات قدم تقوایی میخواهند. مجاهدان فی سبیل الله ثبات قدم جهادی میخوان. هر کدام اینها اگر ثبات قدم داشته باشند، پایدار و استوار باشند، نلرزد گام اونها در مسیری که حرکت میکنند، به کام جدی و موفقیت لازم خواهند رسید. حالا چگونه قرآن این نکته رو گره میزنه به این بحث؟ اگر شما سوگندها و قسمهاتون رو به دروغ یاد کردید، دغلکاری با قسم ایجاد کردید، نتیجه آن می شود که قدمها می لرزد. ثبات و استواری نیست، لغزش پیش میاد. برای کی؟ چه برای اون کسی که سوگند دروغ یاد می کند، یا قسم رو بهانه‌ای برای سیاهکاری و فریبکاری می کند، چه برای کسانی که می شنوند، مواجه می شن، برای اونها این قسم یاد می شود. برای هر دو. یعنی یکی از راه‌هایی که گام انسان رو می‌لغزاند عزیزان، ایمان رو از کام برون می‌کشد، موجب سستی و ضعف ایمان و بیقراری انسان در مسیر تقوا میشه، خاطر بارتون باشه، سوگند دروغ است، قسم دروغ است، شکستن قسم، قسم رو عامل و پوششی برای رسیدن به خواسته ها قرار دادن. این عاملی است که فتزل قدمون بعد از ثبوتا. بعد فکر کنید ببینید چه آسیب های جامعه میخورد از این زیر پا نهادن چنین توصیه قرآنی، از این قسم هایی که شب و روز بر زبان ها جاری میشه که پوششی باشد برای سن نار به تعبیر عامیانه، که الان خداوند خواهد فرمود منافع هیچ و پوچ فانی این دنیا چگونه انسان از کسب میدهد. اون باور قلبی و ثبات قلبی و ایمان رو با یه سوگند دروغ، با یه سوگند سیاهکاری، با یه قسمی برای رسیدن به پاره از مسائل ناچیز. فرمود فتزل قدمون، این برای خود انسان، برای دیگران هم همینطور. انگامی که انسان سوگند دروغ میخورد، ریاکارانه قسم یاد میکند، قسم میخورد و میشکند و این رو بهانه قرار میده، با حالی که خوندیم خدمت دوستان که فرمود وقد جعلتم الله علیکم کفیلا، وقتی شما میگید بالله والله تالله، یعنی این خدا، یعنی خدا ضامن من، خدا کفیل من، خدا شاهد من که اگر خلافی در کار من باشه، یعنی خدا را به صحنه کشید. بلا تجعل الله عرضتن لأیمانکم، خدا رو باهای قسمهاتون قرار ندید، خدا رو نیارید به جایگاهی قرار بگیرید که برای هر حطام ناچیزی نامور رو ذکر کنید بعد بشکنید قسمتون رو، یا دغلکاری کرده باشید یا فریبکاری به قسمتون کرده باشید. جای دیگه هم این رو فرمود. خب هنگامی که انسان ها مواجه با این صحنه میشن، اتفاقی که میفتد این است عزیزان، یعنی وقتی که میبینن چگونه قسم یاد شد تو این معامله، چگونه قسم یاد شد اینجا اونجا، عذرخواهی میکنم از زبان یه انسانی که ظاهر الصلاح است، ممکنه یه نشانه ها و به اصطلاح اماراتی هم از دینداری دارد در ظاهرش، در کلامش، در ادای کلمات و مخرج حروفش و در این مسائل یا در تسبیح دستش یه چیزهای اینچنینی دارد، بعد چیزی از ایمان بر اونها میبونه؟ وقتی که میبینن به سادگی قسم میخورد، نام خدا میبرد اما زیر پا میگذارد، فتزل قدمون بعد ثبوتها، این موجب سستی ایمان جامعه خواهد شد و موجب لغزش و زمین خوردن اونها که دارن در مسیر ایمان میرن، دیگه اون ثبات قدمشون رو از دست خواهند داد. پس بنابراین قسم رو و سوگند رو به دروغ، ریاکارانه، فریبکارانه، سودجویانه بدرهه کردن و تباهی ایجاد کردن، یه آسیب شخصی برای کسی یاد میکند که سوگند یاد میکند برای خودش، موجب خوره ایمان میشه، برای دیگران هم موجب لغزش و بی‌اعتمادی به اهل ایمان و اصل ایمان خواهد شد. این نکته بسیار مهمی است که خیلی گران است چنین سخنی. فرمود این اول. دوم، و تذوق سوء بما صددتم عن سبیل الله. بعد نتیجه این میشه که وقتی سوگندهاتون رو عامل فساد قرار میدید و چنین رفتار میکنید با قسمها، و تذوق، و بعد میچشید، میچشید، لمس میکنید سوء را، بدیها را، پریشانی ها را، ناگواری ها را، به ما صددتم عن سبیل الله، به دلیل این منع و بازداری که از راه خدا کردید. الان توضیح دادم، یا خودتون را از راه خدا بازداشتید به دلیل اون اثر وضعی که این سوگند در قلب شما و ایمان شما ایجاد کرد، نتیجه این شد که تزل قدمون، در وادی ایمان ثبات قدم نداشتید، لغزیدید، یا دیگران را لغزاندید از ایمانشون. اینها رو بدگمان گردد زمد هش متقی، یعنی وقتی شنید بدگمان شد، کسی دیگه به دین و ایمان و متدینین بدگمان شد. این نوعی بازداری از راه خداست. فرمود به ما صددتم عن سبیل الله. پس دومین نکته، کسی که چنین کاری میکند میچشد، خداوند در همین دنیا به او برمیگرداند اثر سوء قسم دروغین او را، ریاورزی هورا و دغلکاری هورا در همین دنیا بدی اون رو خدا به او میچشاند، به دلیل به ما صدد تو من سبیل الله، به دلیل این من ایچ از راه خدا ایجاد کرده است برای خود و دیگران. سوم و لکم عذاب عظیم، پناه به خداوند میبریم و آن سوی کار و در قیامت هم برای کسانی که چنین قسم یاد میکنند، نام خدا میبرند و زیر پا میگذارند و پوشش ایجاد میکنند برای خواسته ها و منافعشون، عذاب عظیم الهی پیش بینی شده. گمان میکنم که این آیه رو باید بارها بخوانیم و به معانی اون بیشتر و به مفهوم اون بیشتر توجه کنیم و اهمیت قضیه رو واقف‌تر باشیم عزیزان. خب حالا برای این که باز هم خوب به تعبیر ما اون فهم معنا دست بده، ریشه کار رو هم خداوند رو میکند. ولا تشترو به عهد الله ثمنا قلیلا، اون همراهی و ملازمت قسم و پیمان و عهد رو میبینیم که اینجا باز مجدد تو اون آیه، آیه 94 ایمان و یمین اومد، تو این آیه 95 عهد دوباره میاد، پیمان ها میاد، پیمانداری ها میاد. ولا تشترو به عهد الله ثمنا قلیلا، نکند بفروشید عهد خدا را با ثمن قلیل، با بهای اندک. فرمود ولا تشترو به عهد الله، کلمه لا تشترو از ماده شرا میاد، اشترا یعنی خرید و فروش، معامله کردن، بده بستان. نکنه عهد و پیمان رو بدید بعد یه ثمن قلیل، یه باهای ناچیزی بگیرید، یعنی پیمانداری رو زیر پا بگذارید، عهد شکنی بکنید، برخلاف اون پیمانی که با خدا دارید عمل کنید، با خلق دارید عمل کنید برای باهای ناچیز. بعد میدونید چه زیان و ضرری کردید که در ادامه خواهد فرمود. فرمود ولا تشترو، اما چرا فعل تشترو به کار بردیم؟ جای خرید و فروش نیست که، پیمان بستن، قسم یاد کردن، این خرید و فروشی انجام نمیشه که. این رو در بارها در آیات مختلف دیدیم. اولین جایی که ملاحظه میفرمایید در قرآن سوره مبارکه بقره، اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، اینها کسانی هستند که ضلالت میخرند هدایت میفروشند. یعنی چی؟ چرا اشترا به کار میبرد خداوند؟ اشترا در این موارد به معنای بدبستان و جابجایی است. این واژه رو قرآن به کار میبرد چون تو این بهتر مفهوم مشخص میشه. یعنی با کلمه اشترا وقتی میگیم خرید و فروش، مردم خوب متوجه میشن که یه چیزی میدن یه چیزی میگیرن. قرآن برای این که این خوب منتقل بشه تو ذهن انسان ها که شما واقعا وقتی عهد و پیمان رو میشکنید یه چیزی از دست میدید، بعد فکر میکنید چی به دست میاری، در قبال چی این کارو کردید، آیا آنی که در قبال این سوگند خوردید شکستید، پیمان بستید پایداری نکردید، فکر میکنید چی به دست آوردید. اگر شما تمام دنیا و مافیها، اگر شما به قیمت یک قسم بالله والله تالله دروغ تمام دنیا رو به شما بدن و تمام ثروت‌های دنیا رو به شما بدن، نام اون میشه ثمنا قلیلا، میشه بهای اندک و خرد، هیچ نیست. اگر تمام دنیا رو بدن، یعنی ارزش یک قسم میلیاردها بار فراتر از سرمایه‌های دنیا است که کسی بخواهد یه سوگند بخورد و زیر پا بگذارد، یه پیمانی با خدا و خلق ببنده، عهد و پیمانی که باید وفادار به اون باشد ببندد، برای رسیدن به یه منفعتی که الان داره آیه اسمشو ثمن قلیل میگذاره، بعد به راحتی و وضوح حاشا کند، زیر پا بزند، پیمانش بشکند و اون چه گفتد برگردد از آن. اگر به قیمت رسیدن به تمام ریاست ها، صدارت ها، وزارت ها و همه چیز در این دنیا باشد، به گزارش قرآن چیزی نیست جز ثمن قلیل، هیچ ارزشی ندارد. چرا؟ باز فلسفه بعدی رو هم قرآن باز علت این علت رو هم ذات حق مطرح می فرماید. پس من بود ولا تشترو به عهد الله، اون بایی که سر به عهد الله، سر عهد اومده به عهد الله، اون هم با معاوضه و مقابله. ولا تشترو به عهد الله ثمنا قلیلا، عوض نکنید با عهد و پیمانی که با خدا دارید یه باها خرد و ناچیز و اندک بگیرید. یعنی شما عملا این کارو میکنید، اگر پیمانی که دارید با خدا و طبعا پیمانی که با خلق دارید بشکنید، زیر پا بگذارید، این در حقیقت برای رسیدن به یه چیزیستی که منفعتیستی این کار رو میکنید دیگه، یعنی احساس کردید منفعتتون نیست تو این کار، پیمان شکنی میکنید برای رسیدن به یه منفعت بالاتر. ان تکون امتون هی اربا من امه، نوبت قبل گفتیم از یه موضع اقتدار، از یه موضع نمیدونم چه استفاده میکنید، پیمان شکنی میکنید که باهایی رو به دست بیارید، موقعیتی رو کسب کنید، یه منفعتی رو جلب کنید. قرآن نام اون منفعت هر چه باشد، به تعبیر عربها کائنن من کان، کائنن ما کان، هر چه باشد اون رو میگه ثمن قلیل، بها خورد و اندک. و لا تشترو بعهد الله ثمنا قلیلا، نکند که معاوضه کنید با پیمانتون به خدا، به جای پیمانتون به خدا بدید، پیمان شکنی کنید که میخواد یه ثمن قلیل و بها اندک به دست بیارید. خب ببینید، میفرماید به عهد الله، ابتداعا عهد خداست. باز تکرار میکنم، چون اگر انسان به عهد خدا پایبند باشد، به طریق اولا قطعا با عهد و پیمان با بندگان خدا هم پایبند خواهد بود. اما اگر عهد خدا رو زیر پا بگذارد، چه ارزشی دارد که عهد بندگان خدا به پیمانداری با خلق بکند؟ اهمیتی نداره دیگه برای اون. انما عند الله هو خیر، چقدر زیبا قرآن به زبان دوستانه، مشفقانه، حضرت پروردگار حکیمانه میفرماید انما عند الله هو خیر. عزیزانی که دارن قرآن رو میبینند و ملاحظه میکنید خط رو، کلمه ای که مشاهده میکنید ان متصل به ما به کار برده شده، یعنی انما نوشته شده است، بالی که معنا انماست، یعنی جدا باید خونده بشه ان، به درستی که ما آنچه، ما مای موصول است، ان حرف تحقیق و تاکیده. این کلمه انمای متصل اگر باشه میشه ادات هست، یعنی فقط تنها، حال که این نیست اینجا، اینجا ان ماست. از جهت ادبی این باید جدا باشه، یعنی باید نوشته بشه ان بعد ما رو جدا بنویسن. اما 12 جا در قرآن داریم که این برخلاف خواندن در نوشته متصل میاد و کسی هم جرأت دست دادن و جدا کردن این دو از هم ندارد. از جهت رسم الخط باید جدا بشه، اما در معنا فرقی نمی کنه، جدا یا متصل معنا مشخصه، اما از جهت رسم الخط این انما انه باید جدا باشه، ما بعد نوشته بشه، اما انما سر هم نوشتن. 12 جا این رو داریم در قرآن. اما خب عرض کردم اگر به جا باشه من اینیس میشه اینها رو جدا نوشت، اما به دلیل حساسیت و اهمیت به همین حد هم مسلمانان در طول تاریخ به خودشون جرأت ندادن و این وقتی گفتن خطان لا یقاسان خط المصحف و خط العروض، خط قرآن از اون خطوطی است که نمیشه قیاسش کرد، باید دست نزنیم و اون صیانت خودش حفظ بشه. اینم داخل پرانتز عرض کردم. خب حالا فرمود انما عند الله، بدونید به درستی به یقین آن چه در نزد خداست هو خیر لکم، اون برای شما خیره، نه آن چرا که با زیر پیمان زدن، با خیانت در پیمانتون، شکستن پیمانتون به دست میارید. شما اگر پیمانداری میکردید، عاقبت نگری میکردید، میدانستید کن که بر اساس ایستادن پای این تعهد در پیشگاه خدا، اگر تعهد به بندگی است، در مواجهه با خلق اگر هر تعهد و پیمانی بستید، اگر سر پیمانتون میموندید، عاقبت اندیشی میکردید، میرسیدید به آنچه خداوند از خیر برای شما در نظر گرفته است. آنچه در جزا و مقابله با تعهد خداوند برای شما مقرر فرموده است، اون خیره، اون خیری است که خداوند پیش بینی برای بندگان متعهد خیش قرار داده است، در بالاترین حد، چه در دنیا چه در آخرت. اما این بیقراری ها، بی‌ثباتی ها، کوته نظری ها، منفعت طلبی های کاسب کارانه ی عجولانه ی کودکانه، موجب میشه عهدتون با خدا میشکنید، پشت میکنید به خداوند، عهدتون با خلق میشکنید، پیمانداری نمی کنید، عنصر اعتماد رو در جامعه زیر پا میگذارید و تزل قدمون بعد ثبوتها میشه، صدمه به ایمان خودتون و دیگران وارد میکنید، اما چیزی که به دست میارید یه ثمن قلیل ناچیز اندکی است که هیچ خیر خدا در آن قرار نداده است، بلکه اون چه خیر شماست آنی است که در ازا و در مقابله پیمانداری حضرت حق براتون در نظر گرفته است. انما عند الله هو خیر لكم، البته ان کنتم تعلمون، اگر آن باشد که بدانید، یعنی اگر اهل علم باشید، اگر آگاهانه نگاه کنید، اگر خردمندانه نگاه کنید، تصدیق می کنید که این عهد و پیمان با خداست که منتهی به خیر میشه، پیمانداری با خود به خلق است که نتیجه اون جایگاه اجتماعی شما، موقعیت شایسته شما، موقعیت ایمانی شما، محبوبیت شما در دلها، خوشنامی شما امروز و فردا، خودتون و نسلتون خواهد شد. اما متاسفانه این نگاه های جزوی راهزن کوتاه موجب میشه که انسان ها اون ثمن قلیل زود رو میبینن و وعده نیک و پاداش الهی یا نتیجه عملی که از سوی خدا مقرر میشه رو نمیبینن و توجه نمیکنن. فرمود انما عند الله هو خیر لكم ان کنتم تعلمون. حالا باز برای اینکه نشان بده خداوند و مشخص کند که اگر هر چه آدمیان همان گونه که عرض کردم در قبال شکستن عهد و پیمان و بندگیشون با خدا، در قبال پیمان شکنیشون با خلق به دست بیارن، هیچی نیست، بی ارزش، ناچیز، ثمن قلیل است، اون پشتوانه اصلی این ادعا رو مطرح میکند خدا. چطور؟ چون ما عندكم ينفد و ما عند الله باق ولنجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. از زیباترین آیات قرآن است عزیزان این آیه و آیه بعدی که خواهم گفت. ما عندكم ينفد، من ابتداعا آیه رو لفظش رو بگم، بعد در خود مورد یعنی در مورد آیه قبل و عهد منطبقش میکنیم، بعد یه معنای کلیتر و فراتری آیه داره. ما عندكم، آنی که نزد شماست با حساب کتاب خودتون، اونی که شما برای خودتون حساب کتاب میکنید، به دست میارین، جذب میکنین، جلب میکنید. ما عندكم ينفد، ینفد نفاد مسترش، نفد ینفدو نفاد مسترشه، به معنای همون الفنا، اون ف و نون مشترک بین این دو کلمه تو اشتقاق به زمانشون یکیه. نفاد همون فنا، یعنی محو شدن، نیست شدن، از بیان رفتن، فانی شدن. ما عندكم ینفد، اما و ما عند الله، اونی که در نزد خداست، خداوند برای شما در نظر گرفته است، اونی که فرمود انما عند الله هو خیر در آیه قبلی و ما عند الله باق، اون ثمن قلیلی که شما با پیمان شکنی میخواید به دست بیارید اون چیه؟ ینفد، فانیه. اما اون جزاء خیری که نتیجه مثبتی که در دنیا و آخرت خداوند در قبال تعهدتون چه به بندگی به نسبت به حضرت او، چه به پیمانداری به خلق مقرر کرده است و در نظر دارد و نزد او برای شما مهیاست، اون باقی است، باقی است و ماندگار است. خب پس برابر این خداوند نسبت به آیه قبلی اگر این نکته رو بگیم، این جمله رو بازگو می کند که اگر انسان ها سودجویانه، منفعت طلبانه از مسیر صداقت، سلامت، راستی، تعهد، پیمانداری با خدا و حرکت در مسیر ایمان به در بیان، دیگه رسیدن به یه موقعیتی زود این رو دریابند و سودشون، منفعتشون رو ببرن، خلاف موازین الهی عمل کنن، دروغ بگن، خیانت کنن، جفا بکنن که برسن به یه منفعتی که اسمش ثمن قلیل بود، قرآن میگه اینی که به دست میارید ینفد، این هم چیزهای گذرا، فانی، از میان رفته است که باقی برای شما نمیماند. اما اگر اومدید به تعهدتون با خدا عمل کردید، بر اساس قواعد و قوانین الهی زیستید، اگر با خلق پیمانداری کردید، بستید تعهد، پای پیمان ایستادید، اون نوبت عرض میکردم، میخواد از اون نشستن گل گفتن، گل شنفتن روز اول برای گفتگوی این دختر خانم با آقا پسر باشد. در این مراسم که با هم دارن بالاخره زیربنای زندگی آینده میخوان بسازن، خودشون رو معرفی کنن و تعهد به هم میدن تا بزرگترین پیمانهای جهانی و بین المللی فرقی نمی کنند. تمام اینها تعهد جدی است و یکسان نگاه میکنیم ما به اینها بر اساس موازین خودمون. اگر اومدید به این تعهدها رو شکستید، آن چه به دست میارید ینفد. اینا چیزهای اندک ناچیز گذرا فانی است، اما آنچه را که در پاس این پیمانداری خداوند به شما میدهد باقی است، جاودان است، در دنیا همراه شماست، در جهان بعدی و زندگی بعدی هم همراه شما خواهد بود، چون عند الله است، بر اساس محاسبات الهی و منظور نظر حضرت پروردگار عند الله است. من قبل از این که آیه رو ادامه بگم که فوق العاده باز تعیین مسیر میکند، ولنج زین الذین صبروا اجرهم باحسن ما کانوا یعملون، اجازه بدید برگردم از این جمله آیه شریفه یه استفاده دیگه بکنیم. به اون اینه، خب آیه الان طبق یعنی آیه 96 رو من طبق مسیر آیه 95 توضیح دادم، اون قسمت اول آیه 96 رو، ما اندکم ینفد و ما اند الله با در رابطه با آیه قبل. اما در این حال خود این یه قاعده و قانون کلی است که خط سیر وجود رو برای انسان تعیین میکند. منهای عهد و پیمان، قسم و سوگند، همه چیز یه قانون کلی است. ما اندکم ینفد و ما عند الله باق. عزیزان من، بزرگ باران، خانم ها و آیان، کل ما فی الکون وهم او خیال، او عکوس فی المرایا او ظلال. به تعبیر مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه، تو این بیت زیبای خودشون میفرمان اون چه در وجود میبینید تصاویری در آینه بیش نیست، اشباح است، تصاویر است، خیالات است، تصورات است. کل ما فی الکون وهم او خیال او عکوس فی المرایا، تصویری است در آینه، او ظلال یا سایه است. یه حقیقت تو وجود هست و بس، با اون نیست مگر شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. نیست مگر حقیقت الله جل و جلاله. ماورای خداوند عزیزان تمام وجود تصور است، تمام وجود تصاویر است. یعنی چه؟ یعنی هیچ پدیده‌ای در وجود استقلال ذاتی ندارد، بقا و دوام ندارد، وجودش، جوهر وجودی او از ذات خود او نیست. تمام هستی رو که نگاه میکنید، ما سوی الله و ما ورای الهی، همه اینها وجودشون، حیثیتشون، بقایشون، اعتبارشون، بودن و نبودنشون، تمام هستی و نیستی اونها وابسته به اراده و هست حضرت پروردگار و کن فیکون خداوندی است و بس. هیچ پدیده تو وجود وجود مستقلی ندارد. ما عدم هاییم و هستی ها ما، تو وجود مطلق و هستی ما. در وجود اون چرا که میبینیم همه وابسته به خداوند سبحان است. یه مضاف و مضاف الیه که اگر اون مضاف الیه رو بردارید، این مضاف هیچ بقا و دوامی ندارد که فانی است. ما اندکم ینفد، هرچی تو این دنیا پیش شماست، خودتون به اون چه در این دنیا میبینید، همه موجودات عرضی بی هویت اصلی ذاتی ناپایدارند. فقط ذات اوست که وجود اون قائم به ذات خیش است. شما قائم به ذات اونید، از خودتون وجود مستقل ندارید، عرضی هستید، پایدار نیستید، به اراده او میمانید یا نمیمانید، به اراده او به وجود میاید یا به وجود نمیاید. پس اگر این چنین است ما اندکم ینفد اما به ما عند الله باق. حالا این وجود فانی، این هستی فانی وقتی خودش رو متصل میکنه، وابسته به وجود باقی میکند، بعد میشه باقی، میشه العلماء و باقون ما بقدر. بعد نام او، وجود او، شخصیت او به اتصال به خداوند انسان وجودش باقی میشود. بعد هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد بهش، ثبت هست بر جریده آدم، عالم دوام ما میشه. توجه فرمودید؟ پس ما اندکم ینفد یه معنای خیلی وسیع‌تر از اون مصداق قبلی داره که این ذهن انسان موحد باید چنین نگاهی به هستی و وجود داشته باشه تا به اون حقیقت ارتباطی با خداوند برسه، بدون آنچه تو این وجود هست، پست هست، سیاست هست، مقام هست، پول هست، شهوت هست، نیاز هست، خرید هست، فروش هست، کوه هست، دشت هست، کهکشان هست، راه شیری هست، هر چه هست تو این وجود، هیچ کدام اینها استقلال در وجود ندارن، تمام اینها وجودشون وابسته به اراده الهی است. اینا عرضی هن، ایجاد شدن و به دست و به اراده و به ید الله هم می آورد و می برد خداوند، دورانشون رو به پایان می رساند، ایجاد می کند، اعدام می کند، تمام اراده و اختیار با اوست. فقط اوست که باقی محض است و بوده است و هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم. حالا اگر انسان توانست وجود خودش رو، افکار خودش رو، اعمال خودش رو، عزیزان اخلاق خودش رو، متعلقات خودش رو وابسته به اون وجود باقی کرد، به بقاء او باقی می شود، به بقاء او دوام می یابد. این نکته رو خداوند داره به این زیبایی در اینجا بازگو می کند به شکل کلی. بعد تو اون مورد عهد و پیمان هم همینه، اگر شما عهدتون با خدا داشتید، خودتون رو متصل به خدا کردید، بعد باقید ولو فانی هیچی نمیماند. گاهی واقعا بعض از بزرگان صاحبان معرفت عزیزان وقتی این حقیقت رو درک میکنند، یه مقداری زندگی براشون مشکل میشه دیگه. یعنی واقعا وقتی میبینن که بشریت چطور دلا تا کی در این کاخ مجازی چو تفلان می کنی تو خاک بازی، خلیل آسادن از ملک یقین زن، نبای لا احب الافلین زن. بعد می فهمن که چطور این فانی بودن و چطور انسان ها درگیر چی می شن، میان از مسیر اراده الهی برون، بعد گرفتار یک امور فانی گذرا بی اساس، بی جوهر، بی اصالت میشن، محو میشن در دل زمان و در دل هستی و آفرینش. چقدر غم انگیزه این نکته. اما درود و زهی سعادت اونها که این حقیقت رو درک میکنن، وجود خودشون رو متصل و مرتبط میکنن به بقا کل و دوام کل که حضرت پروردگار است. فکرشون رنگ او میگیرد، عملشون رنگ او میگیرد، وجودشون رنگ او میگیرد، اون سبقت الله و رنگ خدا حاکم میشه تو تمام وجودشون. اینها باقی هستند، اینها جاودانند. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اینها در جوار حضرت پروردگار تا ابدیت ها هم باقی و جاودان خواهند بود به این بقا. فرمود ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. خب حالا برگردیم به خود سیر بحثمون در قسم و یمین. ولنجزین الذین صبروا. صحبت در این بود که نکند قسم هاتون رو عاملی برای دغلکاری و فسادکاری بگیرید، نکنه که پیمان شکنی کنید، عهد شکنی کنید، وفا به تعهدات نداشته باشید با خدا و خلق برای حطام ناچیز و بهای اندک فانی که از میان میرود و بقا در اون نیست. خب حالا مثل این که قرآن داره بهمون راهنمایی میکند، به اصطلاح اون کدها رو به ما میده، چه بکنیم خدایا که پیماندار باشیم، چه بکنیم که وقتی با تو پیمان میبندیم از اونها باشیم که رجال صدقوا ما آهد الله علی. بزرگ مردان، چه زیباست، این رو سوره مبارکه احزاب مفصل گفتیم. چه بزرگ مردانی که اینها به تمام تعهداتشون با خداوند ایستادن. اینکه وجود ناظرین مولا حضرت وجود و مبارک امیر المومنین گاه میگفتن، به سینه میزد این آیه رو میخوان، رجال صدق و ما آهد الله علی فمن هم من قضا نهبهو به سینه و من هم من ینتظر. انسان های وارسته‌ای که به تعهداتشون با خدا مو به مو عمل کردن رفتن، بعد میفهمون و من هم من ینتظر، عده منتظر اون رفتنن، منتظر اون ملاقات و دیدارن. یعنی من از اونهام که این انتظار رو میکشم که این انتظار کی سرایت در آن شب 19 رمضانی که دوش وقت سحر از غصه نجاتم داد. خب اینها که پیمانداری میکنند، حال روزشون معلوم، اینها چی میشه که انسان به این مقام میرسه پیمانداری میکنند؟ چرا انسان عزیزان با چه عنصری رو اگر انسان به کار ببنده و داشته باشه کمک میکنه بهش که پای تعهدش با خدا بیستد در راستی، درستی، عدالت، احسان، اجتناب از منکر، فحشا، تمام مطالبی که گفتیم. یعنی اگر کسی ان الله یامر بالعدل والاحسان، این سومین جلسه است که از آیه 90 تا الان داریم میاییم، اگر کسی بخواد به عدل و احسان عمل کند، ایتاء ذی‌القربی بکند با تمام توضیحاتی که گفتیم، اجتناب از فحشا و منکر بکند، بغی، زیاده خواهی و ظلم به دیگر انسان ها نکند، وفا به عهد بکند، اوفو به عهد الله، نقض یمین و قسم نکنه و بتواند بایستد پای کار تا اینجا، ولا تشترو به عهد الله ثمنا قلیلا، این نیاز به چی داره؟ و اونهایی که ندارند این رو، اونهایی که چنین اعمالی رو نمیتابن چه ندارن که چنین میشه؟ قرآن دیگر روشن کرد برامون. ولنجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. از میان تمام خوبی ها، تمام ارزش ها، تمام جواهر گرانقدر به یک کلمه اشاره کرد قرآن خداوند، صبر. هر آینه قطعا جزا خواهیم داد صابران را، اونها که صبوری ورزیدن به احسن ما کانوا یعملون. یعنی که یعنی اون که این که ایستادن پای عهد و پیمانشون، اونها که تمام اون سیر قبلی که اشاره کردم پایداری کردن، برخواسته از این بود که به مقام صبر رسیدن، به دولت صبر نائل شدن. پس مشخص شد عاملی که میتواند ما را وفادار به تعهداتمون بکند صبوری است، شکیبایی است، چه در قبال خدا چه در قبال پیمانهامون با خلق. حالا این کلمه رو به این سادگی میگیم و شما هم استماع میفرمایید و بله، اما خب میدونیم این صبری که در اینجا میگیم همون صبریه که بارها در مباحث جدی خدمت عزیزان کاویدیم، برون کشیده شده دل صبر و جوهر صبر که مراد از صبر چیست. نه اون صبر حامیانه که در ذهن مردم میآید بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خیش گیرم. همونجا عرض کردم خدمت از این صبر، صابر کسی است که تمام جنب و جوش ها، کشش ها، ناآرامی ها، هواها، امیال، خواسته های درونی رو مطلقاً کاملاً به اختیار میگیرد، به بند میکشد و در اختیار عقل و شعر قرار میده. این میشه صابر. خب من تو این وادی قرار گرفتم، با خدا تعهد بستم که راستگو باشم، از اجزای ایمان راستگویی است. یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا. حالا توی این صحنه قرار گرفتم، اگر راست بگم خب تمام منافعم زیر سوال میره، خودم زیر سوال میرم اصلا. اگر الان راست بگم که بله من این کار کردم، من چنین کردم، من چنین بودم، خب الان نفس میگه آقا یک کلمه از خدا رحمت کنه، قدیمی‌ها میگفتن زبان استخوان نداره. خیلی به چرخونش طرف طرف چیزی بگو دیگه، حالا بعدم یه وقتی میری یه جایی، یه کرمی، زیارتی، کربلایی، مکه، مدینه، توبه میکنی دیگه، برمیگردی از دروغات، یه دروغ بگو تمومش کن کار رو دیگه، منفعت رو ببر دیگه. ببینید نفس این رو میگه الان، این خواهش نفس الان. صبر یعنی چی؟ یعنی که انسان وقتی میجوشد این نفس، میخروشد که این دروغ رو بگو. الان وقتی که تو این صحنه اگر بارتو ببندی بستی، الا بود 30 سال کار کنی و هیچ نتیجه هم نگیری، نه صاحب این بشی، نه صاحب اون بشی، نه صاحب. الان تو این صحنه دوز حاضر، بوز حاضر، میتونی برداری بری، بارتو ببندی برای همیشه. الان نفس داره اینطور میگه، به این جوان میگه ما الان شرایط ما تو جوانی تا جوانی نکنی خوب، بعد که دیگه فرصت جوانی کردن نداری، بس آقا حال ببخشید لذت تو ببر، صفا تو بکن چنین و چنان و عرض به خدمت حضرت عالی اینطور. یعنی میاد و نهیبش رو میزن نفس. حالا صبر یعنی چی؟ یعنی توانمندی در این نفس وجود دارد که به تک تک این نهیب ها و جنبش ها و شورش های درونی نفس مهار میزند و پاسخ بهش میده. تک تک اینها رو میتونه کنترل کنه. یعنی هیجان نفس رو انسان جز با صبر نمیتواند مهار کنه انسان. تمام اینها رو میسپارد به محکمه عقل و شر تا که این پیشنهاد رو میده، میگه این دروغ رو بگو، بررسی میکند که این دروغ آیا با معیارهای عقلی سازگار است؟ آیا با معیار شر سازگاره؟ آیا این دروغ رو گفتم من فردا چه میکنم؟ 6 ماه آینده، 1 سال آینده، 10 سال آینده چه میشه؟ زن من چی میشه؟ زندگی من چی میشه؟ نطفه من چی میشه؟ فرزند و نسل و دودمان من چه خواهد شد؟ بعد پایان من چه خواهد شد؟ در سرای باقی به کجا میکشم؟ تمام اینها تفسیر صبر. صبر میاد مهار میکند و اجازه این دروغگویی رو به من نمیده. میشه صبر بر معصیت، اسمش میشه صبر بر اندل معصیت، صبر بر معصیت و مهار میکند. و در تمام مواردی که از کردم همینطور. یعنی میاد قوه عقل و مطابقت با شر از صبر و احتباس و نفس علاما و یختزیه العقل و بشر، میاد مهار میکند، کنترل میکند نفس رو و جنب جوش های جست و خیز های نفس رو بر اساس مقیار عقل و شر. این صبر عزیزان و لذت این صبوری چیز دیگری است و فوق‌العاده است. حالا دیگه جز بحث من نیست، اینو نوشتیم گفتیم تو گام‌های موفقیت میتونن عزیزان ببینن، یا تو خود مشکات بحث صبر رو الان خاطرم نیست، در استعینوا بالصبر و سلام میشه جلد 3 مشکات اگر اشتباه نکنم، جلد 3 اونجا مفصل تقسیمات صبر شاید 70-80 صفحه رو این بیشتر بحث نوشته شده، اما همین مقدار عرض می‌کنم. بعد میگید خب خود این صبر از کجا میاد؟ صبر عاملی شد برای رسیدن به تمام پایبندی به تمام تعهدات. صبر جوهری شد برای ثبات قدم در ایمان. صبر کیمیایی شد برای اینکه انسان با مردمان بتواند پایدار باشد، به تعهدات خودش عمل کند و تکان نخورد و خلاف تعهد با خلق نکند، نه با دور نه با نزدیک. خب خود این صبر از کجا میاد؟ اینو دیگه در جای خودش عرض کردم. صبر میوه پیوند و لقاح دو چیز در وجود انسان. وقتی دو چیز تو وجود انسان با هم پیوند میکنن، خروجی و فرزندش، اونو که متولد میشه میشه صبر. و اون دو چیز نیست جز مگر معرفت و محبت. معرفت و محبت، آگاهی و عشق. هنگامی که انسان شناخت و معرفت و آگاهیش افزوده میشه و هنگامی که انسان مشتاق و علاقمند و محب میشه، یعنی شیفته میشه، علاقمند و محبت دارد به پدیده‌ای، آگاهی او به پدیده‌ای و موضوعی وقتی به اوج میرسد، بعد کاملا متحمله، کاملا متحلمه، کاملا صبوری میکند، میمیسته. بعد همونجا هم مثال زدم، اگر از هر کدوم از ما سوال کنم بی‌ادبی های ما، بدعدائی های ما، بی‌قواری های ما، گستاخی های ما رو تو زندگی چی از همه بیشتر تحمل کرده؟ دم بالا نیاورده است، تا آخرین نفس هم پای ما ایستاده است با تمام این بدعدائی های ما. کسی که بیشترین شناخت رو به ما داشته است از اون روزی که 9 ماه تحمل کرد ما را در رحم خودش، از قدم اول ما رو میشناخت تا بزرگمون کرد و بیشترین محبت رو هم به ما داشت که پاره وجودش و هستی و شیره جانش رو امالاد. مادر، مادر همان که داد معشوقه به عاشق پیغام که کند مادر تو با من جنگ. اون هم بره سینه مادر رو بشکافد و آن دل خسته که جان داشت هنوز افتاد از کف آن بی فرهنگ، داره میاد اینو ببرد، این رو برای دل معشوقه گفته برو قلب مادر تو بشکاف برای من بیار، داره میره خورد به زمین و این از دستش افتاد، به تعبیر اون شاعر دوران مشهوده. آه دست پسرم یافت خراش، آه پای پسرم خورد به سنگ. این یعنی مادر، این یعنی صبور به معنای واقعی، چون بیشترین محبت و بیشترین معرفت رو داره. به هر پدیده ای که انسان به معرفت و محبت برسه عزیزان و مدارجش بیاد بالا، صبور میشه. انسان به شناخت، به ایمان برسه، عشق ورز به ایمان باشد، انسان معرفت الله داشته باشه، عشق به خدا و محبت به خدا داشته باشد، که ان الذين امنوا اشد حبا لله، پای همه چیز خدا و دین خدا و بندگان خدا میستد، صبوری میکند، شکیبایی میکند. ولنجزین الذين صبروا، قطعاً جزا خواهیم داد اونها که صبوری کردن اجر این صابران را. بعد اینجا قوغا میکنه خدا هم در حق اینا، به احسن ما کانو یعملون، جزای اینها رو میدیم به احسن ما کانو یعملون، به احسن افراد و تفصیل دیگه، به نکوترین چیز و شکلی که اینها عمل میکنن. یه مقدار پیچیدگی داره این مطلب. ساده اگر بگیم، بخوایم بگیم به نظر بعضی از مفسرین، به احسن ما کانوا یعملون یعنی خداوند اینا یه کارهای خوب دارن، یه کارهای خوبتر دارن، همه این کاراشون رو خدا خوبتر حساب میکنه. خب این یه نگاه نوشتن گفتن، اما شاید یه دید ظریف‌تر از این تو آیه وجود داشته باشه که زیباترمون. ولنجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، و ما جزا خواهیم داد الذین صبروا، اجر اینها رو به نکوترین شکلی که اینها عمل کردن. ببینید نتیجه صبر اینه که خداوند عمل برخواست از صبر را، انسان پای معصیت خدا میسته، روشو بر میگردونه، میگه معاذ الله، همون جوان شرایط و اونچانی براش مهیا میشه، اما نهی به ایمان میاد بازش میدارد، خدا اگر تو این صحنه منو کنترل کنی قول میدم چنین و چنان کنم، با خدا خودشم پیمان میبنده، به نتیجه میرسه. تو تمام صحنه ها مادی، جنسی، اخلاقی، همه جور، وقتی انسان به اینجا میرسه که به صابران میپیوندد، عزیزان دقت کنید، تمام اجری که خدا به او میدهد بالاترین حد اجری است که مقابله میشه با احسن ما کانویم، یعنی به بهترین شیوه های عملی که عمل کنندگان عمل کنند اساسا. این چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اگر کسی متصف به صفت صبر باشه، اجر و مزدش با دیگران متفاوت است. اینه مراد آیه. اگر کسی به صبر برسه، اصلا نمیشه مقیاس برای مزد و پایگاه و جایگاهش تعیین کرد. چرا؟ به چه دلیل این رو میگم؟ انما یوفی الصابرون اجرهم به غیر حساب. ما با حسابهای معمولی به صابران اجر نمیدیم، اونا به غیر این حسابهای متعارف است. جور دیگری خدا با صابران عمل میکند، اونهایی که پای همه چیز صبوری کردند و شکیبایی کردند و توانستند این نفس را عاقلانه و متشرعانه مهار کنند و عمل کنند و زندگی زیبای خودشون رو طی کنند. ولنجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. من این قسمت رو بگم. حالا من عمل صالح، یه قاعده کلی بعد از تمام این موارد احسان و عدل و اجتناب از فحشا و منکر و پیمانداری و قسم و سوگند، من عمل صالحم، ناچارم این رو بگم خدمت دوستان، من موصول عام و من و ما و التساوی ما ذکر و ها کذا زو عند تین قد شهر. این کتاب های ادبی الفیه ابن مالک توضیح میده این ما رو. ما یعنی ما، من یعنی هرچه هرچه، من عمله، قدم به قدم دقت کنید، هر کسی که کاری بکنه، اما چه کاری؟ نه هر کاری. من عمله صالحم، هر کسی که عمل کند عمل صالح، من عمل صالح. خب ببینید خداوند یه قانون داره میگه اینجا عزیزان، تفکیک جنسیتی در این قانون وجود ندارد، تبعیض نژادی در این قانون وجود ندارد، سلسله مراتب اداری در این قانون وجود ندارد، مرتبه سنی در این قانون وجود ندارد. من عمله 20 ساله باشد یا 80 ساله، زن یا مرد، سیاه یا سفید، غنی یا فقیر، رئیس یا رعیت، من عمله صالح. چقدر گسترده این قانون، من عمله صالح. به دلیل رفتارهای سخیفانه‌ای که گاه با زنان در طول تاریخ شده است، حتی در پیروان ادیان به انحراف و تحریف مانند یهودیان، ظلم‌های تاریخی که گاه شده است، حتی در ادیان غیر الهی، غیر نهله‌های بشری، نمیخوام اسم ببرم یک به یک، که اون جایگاه رعایت نشده، از میان این اطلاعاتی که گفتم یکی بیشتر به رخ کشیده میشه. من عمل صالح، هر چی کار صالح انجام بدهد، من ذکرن او انسا، میخواد مرد باشه یا زن باشه، این تفاوتی در مقام عمل هیچ از جهت جنسیتی در قرآن وجود نداره. من عمل صالح من ذکرن او انسا. اما یه قید، و هو و مؤمن، اگر کسی عمل صالح کند که عمل صالح او از ایمان ریشه میگیرد و مؤمن باشد، حالا چه میکنیم با او؟ این قید ایمان میاد، دقت کنید، خیلی صریح و روشن عرض میکنم، تعارفی هم نیست، بنده هیچ باکی هم ندارم. آیه 5 سوره مبارکه مائده، انتهای آیه، و من یکفر بالایمان فقط حبط عمله و هو فی الاخره من الخاسرین. هر کسی کفر به ایمان می‌ورزد، کافر است، فقط حبط عمله، عملش حبط، هیچ، فقط حبط عمله و هو فی الاخره من الكافرین، من الخاسرین، در آخرت از خسارت دیدگان است. یعنی عملی ارزش دارد، اصلا اینطور بگید، عملی رو قرآن عمل صالح می نامد که همراه با ایمان باشد. کسی که به خداوند ایمان ندارد، کافر بالله، عمل او در قرآن حبط است، هیچی پایان اون براش منظور نمیشه. اگر عملش نتیجه ای داشته مال دنیاش، به آخرت چیزی از عمل او کشیده، سود مادی عملش رو برده است، سود فرامادی برای عمل غیر مؤمن منظور نمیشود. عزیزان، یک کافری تو دنیا راسکو بود، سود راسکویش تو دنیا میبره، بازارش داغ بوده تو دنیا، تو اون کسبش، اما هیچ سودی در آخرت برای او نداره، چون اعتقاد به آخرت نداشته، اعتقاد به خدای آخرت نداشته، اعتقاد به جزا نداشته. صراحتا قرآن مطرح میکنه این رو. فرمود من عمل صالح، هر کسی از هر نژاد و تبار و جنسیتی عمل صالح کند و هو مؤمن، به حالی که مؤمن باشه، این عمل صالح او از ایمان برخیزد، الله اکبر، فلن نحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. خیلی جمله زیباست. اگر کسی اینطور باشه، عمل صالح کند با ایمان، ما خداوند، فعل به اصطلاح جمع به کار برده میشه، یعنی متکلم حلقه، فلنحیینه با تمام اون به اصطلاح فخامت، پس ما، مایه پروردگار، او را زنده می کنیم به حیات طیبه. سوال، اگر کسی عمل صالح انجام میده، عمل انجام میده، زنده یا مرده که داره کار میکنه؟ خب اگه مرده که من عمله نداره، پس چطور زندهش میکنیم؟ پس مشخص میشه این حیاتی که خداوند میفهمد، اون حیاتی که ما تصور میکنیم که سر سفره مینشینیم میخوریم، میدویم دنبال کار و اداره، نیست، یه حیات دیگه ای داره. میگه خداوند صحبت حیات بعد الحیات داره. من عمل صالح، هر انسانی که زنده است عمل میکنه، عمل صالح و مؤمن است. حالا ما یه مراتب دیگری از حیات به او میدیم که اسم اون مراتب دیگر، که حیات حقیقی همان است، غایت وجودی انسان در این دنیا همان است، پایان شکوفایی انسان در چنین مفهومی دیده می شود، بهش می دیم که نام اون حیات طیبه است. از برکت عمل صالح و ایمان، چیزی که متولد می شه حیات طیبه است. فلنحیینه حیات طیبه، ترجمهش که راحت دیگه، حیات پاکیزه. آیا حیات پاکیزه اینه چی؟ حیات طیبه سریع عرض می کنم. اما من کان میتن فاحیینا، مثل قرآنی میگم، از کمک اون استفاده میکنیم، فجعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. دیدی پیامبر اونی که مرده بود، ما چطور زنده کردیم، بهش نوری دادیم که با اون نور حرکت میکنند. این حیات طیبه است. حیات طیبه یعنی حیات نورانی، یعنی حیات روشن، یعنی حیاتی که من یتق الله یجعل له فرقانا، اگر کسی ایمان و عمل صالح داشته باشه، متقی باشه، فرقان داره، تمیز میدهد زشت را از زیبا، ثواب را از خطا، دوست را از دشمن، سعود را از سقوط، همه چی رو تشخیص میده. برکت این حیات طیبه، زندگی او در شعاع نوره، دانش و بینش در وجود او متبلوره، هیچ کدورتی تو وجودش نیست، زیبا میبیند، زیبا میشنود، زیبا میگوید، زیبا عمل میکند، پاکیزه میخورد، پاکیزه میاندیشد، پاکیزه مراوده میکند، جز پاکیزگی و خیر از وجود او عائد و نصیب جامعه نمی شود. همگان از وجود او در امان، همگان از وجود او در امان. این حیات طیبه است، این اون چیزیست که خدا برای من و شما، برای بندگانش مهیا کرده. دریغا و دردا که ما به سوی چنین حیاتی حرکت نکنیم و بهره این حیات رو نبریم. این دیگه طعم دیگه است، این دیگه خوردن و خوابیدن و خسبیدن صرف نیست، دیگه ماورای تمام اینها مفهوم چیزی دیگه این میشه، روشن، پاکیزه، بدون کدورت، بدون ناپسندی. فلنحیینه حیاتا طیبه. نکته داره بود بگم اینو خدمتون بگم، تو آیه برمیگردم این خدمتون قسمت رو میگم. ولنجزینهم، ایمان دنیاشون، این حیات طیبه گمان نکنید تو آخرته، نه همینجاست، اما آخرتشون. ولنجزینهم، قطعا جزا میدیم اینها رو، اجرهم، پاداششون را، به احسن ما کانوا یعملون، به نکوترین شکلی که عمل کردن که الان توضیح دادیم. یعنی اینها رو خداوند تمام اعمال اینها رو در قالب احسن الاعمال محاسبه میکنن و جزای اینها رو خواهد داد، چون اینها صابرانن، اینها به اون مقامات بلند رسیدن. خب آیه ملاحظه فرمودید از اون آیاتی است که وصف العیشه نصف العیشه، واقعا خون گفتن این آیه، شنیدنش، فهمش هم چه لذت هایی داره، چه برسد آن که خداوند عنایتی بکند آدمی در این وادی گام بنهد. اما ملاحظه فرمودید راه رسیدن به حیات طیبه از کجا شروع شد؟ بعد خواهش میکنم عزیزانی که بحثو جدی تر پیگیری میکنند برید برگردید، یعنی از آیه 90 شروع کنید. حیات طیبه از آیه 90 شروع شد، از ان الله یأمر بالعدل و الاحسان، عدالت، احسان، ایتاء ذی القربا، اجتناب از فحشا، اجتناب از منکر، اجتناب از ظلم و بغی، وفاداری به پیمان، سوگند رو به جا رعایت کردن. نتیجه این میشه عمل صالح، صبوری و عمل صالح. و اگر کسی به اینجا رسید، فلنحینه حیاتا طیبه، میشه حیات طیبه. حالا یک نکته خاص که تو روایات معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد به عنوان ویژگی حیات طیبه از جهت روایی گفته شده، تو روایاتمون هست از معصومین علیهم السلام، تو نهج البلاغه امیرالمومنین دارن، میگن حیات طیبه از ممیزاش. وقتی سوال میکنه حیات طیبه نشانه ویژه، و من القناع اتو و رضا. خب دقت کنید، به زبان امروز میخوام بگم خدمتتون، به زبان فهم الانمون، خوشترین زندگی عزیزان داشته باشی یا نداشته باشی، اولین مولتی میلیاردر دنیا باشی یا دست خالی باشد، رئیس باشی یا نباشی، زن داشته باشی، شوهر داشته باشی، نداشته باشی، سالم باشی، نباشی از جهت جسمی، عالی ترین زندگی سوای تمام اینها، اون زندگی و حیاتی است که انسان از جایگاه خودش، شرایط خودش، موقعیت خودش و آنچه هست احساس خرسندی و رضایتمندی بکنه. این میشه القناع تو و رضا. وای، این میشه حیات طیبه. از ویژگی های حیات طیبه اینه که نگاه نمی کنی به پسر عمود، نگاه نمی کنی به همسایت، نگاه نمی کنی به اون کیه، ما کیه، ما مردم چی شدن، ما کی چی نشدیم. این حیات طیبه نیست. انسان تو حیات طیبه دنبال کسی نمی گرده قیاس کنه، چشش دنبال مال و زندگی و ظاهر و زن و بچه و دیگران نیست. حیات طیبه اون زندگی است که انسان احساس خرسندی به داشته های خودش داره و اگر دنیا رو بهش بدن چیزی از داشته های خودش رو عوض نمی کنه. این میشه ویژگی های از ویژگی ها و نشانه های حیات طیبه، رضایتمندی انسان به معاش و رزنی من العیش به ما قسم بده. این میشه حیات طیبه که انسان خوش است، خرسند است، راضی است، رضامندی دارد با آنچه که از سوی دوست برای او آمده است، با کم آنچنان خرسند است که با میلیاردها برابر این صاحبان آن خرسند نیستند، چون طعم حیات طیبه رو نچشیدند. پروردگار و به عظمت قرآن چون این طعم شیرینی رو در زندگی دنیا و جایگاه اخروی اون رو به همه ما عنایت بفرما. پروردگار ما رو پیماندار و متعهد به تعهداتمون بگردان. پروردگار رو توفیق رسیدن به مقام صبر، شکیبایی و درک معرفت و محبت رو در زمینه ها که تو میپسندی به ما مرحمت و عنایت بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.